ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه سوم مرداد سال 1400 برابر با 25 ژوئیه سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با بیش از 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش را با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. مردم در شهر بجنور در استان خراسان شمالی شب گذشته در حمایت از مردم استان خوزستان به خیابانهای آن شهر آمدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده از تظاهرات، تظاهر کنندگان شعارهایی از جمله ایرانی میمیرد، ذلت نمیپذیرد و جمهوری اسلامی نمیخواهیم سر دادند. از سوی بر اساس برخی تصاویر منتشر شده از شهر سقز در استان کردستان پس از برگزاری تظاهرات اعتراضی مردم، برق شهر قطع و گروه بزرگی از ماموران در گذرگاه ها مستقر شدند. گزارش های دیگری هم از برخی تظاهرات و تجمعات در شهر ایلام در همبستگی با مردم استان خوزستان و با حضور چشمگیر زنان منتشر شده است. از استان البرز نیز گزارش حاکی است که شب گذشته گروهی از جوانان تظاهر کننده جاده محمد شهر به کیانمهر را در همبستگی با اعتراضات مردم استان خوزستان مسدود کردند. این در حالی است که پیش از گسترش اعتراضات به شهرهای یاد شده، مردم تبریز در استان آذربایجان شرقی عصر شنبه دیروز برای اعلام همبستگی با استان خوزستان تظاهرات کردند. رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی امروز در تماس با رئیس دادگستری استان خوزستان به طور مشروط خواست دستگیر شدگانی که به گفته او فقط به خاطر اعتراض بازداشت شدند در لیست عفو قرار بگیرند. به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه تاکید کرده که بازداشت شدگان چنانچه در طول بازداشت حسن رفتار داشته و این اطمینان وجود دارد که در صورت آزادی به عبارت او مرتکب جرم نمی شوند در لیست عفو قرار بگیرند. غلامحسین محسنی اژه‌ای بعد از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به حکم رهبر جمهوری اسلامی جایگزین ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی شد. از او همواره به عنوان یکی از ارکان قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات مردم طی دهه‌های اخیر یاد می‌شود. کیمیا علیزاده، تکواندوکار ایرانی که زیر پرچم سفید تیم پناهجویان در بازی‌های المپیک توکیو شرکت کرده بود، با شکست از نمایندگان روسیه و ترکیه از کسب مدال باز ماند. این ورزشکار 23 ساله پناهجوی ایرانی در اولین رقابتش ناهید کیانی، عضو تیم ملی تکواندوی زنان ایران را با نتیجه 18-9 شکست داد و به مرحله نیمه نهایی رسید، اما بعد از شکست از حریف روس در دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز نیز با نتیجه 8-6 از حریف اهل ترکیه شکست خورد. کیمیا علیزاده در بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو در سال 2016 نائل به کسب مدال برنز شده بود. او بعدها با انتقاد از حجاب اجباری و در اعتراض به نگاه جنسیتی در ورزش جمهوری اسلامی به آلمان پناهنده شد. بر اساس اعلام رسمی کمیته بین المللی المپیک، علاوه بر کیمیا علیزاده، نام 4 ورزشکار ایرانی دیگر در فهرست 29 نفری ورزشکاران پناهنده به چشم می‌خورد. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، امروز در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی را به کارشکنی در مسیر رفع تحریم‌ها متهم کرد و گفت که اگر می‌گذاشتند در پایان سال گذشته، به گفته وی، تحریم ها برداشته می شد.
ما توافق کرده بودیم، الان هست، سندش هست، وزارت خارجه هم این سند رو فرستاده برای مجلس، شما هم میتونید این سند رو بخونید. توافق اجمالی که بین ما و پنج به اضافه یک در وین حاصل شده بود الان روشنه که اونا حاضر بودن چی به ما بدن، ما لازم بود چه اقداماتی رو انجام بدیم، کاملا مشخصه. خب به هر حال یک مصوبه مجلس گذراند، اون مصوبه دست ما رو بسته نمیذاره دیگه، همین الان هم نذاشت، فعلا ما تو اسفند تمام کرده بودیم.
حسن روحانی گفت که مجلس فعلی با گذراندن مصوبه‌ای در آذر ماه گذشته و نیز با عدم تصویب FATF باعث شد که تحریم‌ها هنوز هم رفع نشدند. به گفته وی اگر FATF تصویب نشود، رفع شدن تحریم‌ها هم هیچ کمکی به حل مشکلات بانکی ایران در ارتباط با دنیا نمی‌کند. و بنا به اعلام وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته 268 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به 88800 تن افزایش یافت.
سپاسگزارم. مکتش خمسه‌پور بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. با گسترش اعتراضات در ایران، چندین شهر از جمله تبریز، سقز و بجنورد صحنه تجمعات خیابانی شدند.
آب جزو مسائل اساسی و حیاتی کشوره. من مقصر اصلی رو آقای خامنه‌ای می‌دانم.
کیمیا علیزاده، تکواندوکار ایرانی در تیم پناهندگان المپیک ژاپن، پس از 3 برد در مسابقه نهایی باخت. نیمه نهایی باخت.
عملکردی خارق‌العاده، هم برای خودش هم برای تیم پناهندگان المپیک.
و از آخرین اخبار و حواشی بحران کرونا در ایران هم آگاه خواهید شد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. اعتراضات مردم به بحران بی‌آبی در خوزستان شامگاه شنبه هم برای دهمین شب متوالی در شهرهای مختلف این استان ادامه داشت. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی و نظامی حضوری گسترده در شهرهای کانون اعتراضات داشتند. همزمان مردم در برخی شهرهای دیگر با وجود برقراری جو امنیتی به خیابان‌ها آمدند و از مردم خوزستان حمایت کردند. سپیده بهگام از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. سپیده، از آخرین تحولات از روز و شب گذشته برای ما بگو.
نوشین، درود به تو و شنوندگان رادیو فردا. اعتراضاتی که از پنجشنبه 24 تیر ماه در خوزستان به بحران بی‌آبی شروع شده بود، شب گذشته شنبه هم ادامه پیدا کرد برای دهمین شب متوالی. ماهشهر یکی از شهرهایی بود که با وجود استقرار و گشتنی نیروهای یگانه ویژه و سپاه پاسداران، مردم برای اعتراض باز هم به خیابان‌ها آمدن، اما نیروهای امنیتی از همون آغاز اعتراضات شنبه شب در این شهر اقدام کردن به حمله به مردم و شلیک گاز اشکاور. گزارش‌ها از گسترده شدن اعتراضات در ایران و برگزاری تجمعات اعتراضی در اردبیل، تبریز، سقز در استان کردستان، بجنورد در خراسان شمالی و همینطور بخشهایی از استان البرز حکایت داره. در ویدیوهایی که منتشر شده، نوشین، حضور گسترده نیروهای امنیتی و نظامی رو میشه کاملا به چشم دید. اما همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم یک گزارشی منتشر کرده و نوشته که در شادگان استان خوزستان به 4 نفر از ماموران نیروی انتظامی شلیک شده، در حالی که در جایگاه سوخت مشغول سوختگیری بودند. 2 موتور سوار مسلح اونها رو، اونطور که خبرگزاری فارس نوشته، به رگبار بستند و الان مجروح هستند، اما در بیمارستانان حال عمومیشون خوب هست. رادیو فردا به طور مستقل این خبر رو تا این لحظه نمیتونه تایید بکنه. بیش از گسترش اعتراضات به شهرهای مختلف، ابتدا گزارش‌های دیروز از تجمع مردم تبریز منتشر شد در حمایت از مردم خوزستان. البته امروز هم نوشین در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای منتشر شده که نشون میده که نیروهای امنیتی نگران هستند از تکرار اعتراضات عمومی در تبریز و به شکل انبوهی امروز هم در خیابان‌های این شهر مستقر شدند. دیروز مردم تبریز شعارهایی سر می‌دادند، از جمله آذربایجان بیدار است، حامی خوزستان است و آذربایجان اهواز، اتحاد، اتحاد. بشنویم صدای مردم تبریز رو. در اردبیل هم نوشین ابتدا دیروز فراخوانی برای برگزاری تجمع در این شهر در فضای مجازی منتشر شد و بعد به دنبال اون مردم در حمایت از مردم خوزستان به خیابان ها اومدن. باز اونجا هم نیروهای امنیتی به شکل گسترده حضور داشتن و خبرهای تایید نشده هم از برخی نارامی ها در شهر ایلام منتشر شده و گفته شده که در این شهر حضور زنان به شکل چشمگیری دیده می شده. نوشین
سبیده، آخرین خبرها در مورد قطعی اینترنت و اختلال جدی در اینترنت به ویژه در شهرهای کانون اعتراضات در استان خوزستان و شهرهای دیگه چه هست و اینکه آیا ما آماری از بازداشتی ها و کشته ها و مجروحان در دست داریم؟
ببین، از ابتدای این اعتراضات بسیاری از گزارش ها منتشر شد از اختلال در شبکه تلفن همراه و اینترنت موبایل. روز شنبه برای ساعاتی گفته شد که برخی اپراتورهای اینترنتی روی تلفن همراه اینترنت رو وصل کرده بودن در مثلا سوسنگر، شوش، حمیدی، ماهشهر و شادگان و شهرهای دیگر، اما بعدن قطع شده و تا صبح یک شنبه هم قطع بوده. همینطور در شهرهای ارومیه، تبریز و اردبیل هم قطع اینترنت و اختلال در شبکه اینترنت گزارش شده و برق در بعضی شهرها باز دوباره قطع شده مثل دیروز، از جمله در شهر سقز کردستان. نوشین، در مورد بازداشتی ها هم آمار دقیقی در دست نیست. وبسایت حقوق بشری هرانا دیروز گزارشی منتشر کرده بود و نوشته بود که 100 نفر بازداشت شدن. اسامی 102 نفر از این افراد رو منتشر کرده بود که در بین اونها حتی نام یک کودک 12 ساله به چشم می‌خورد. الان هم گفته شده که در شهرهای مختلف به شکل گسترده‌ای فعالان مدنی و جوانان توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شدن. بازداشتی‌ها رو به مکان نامعلومی منتقل کردن. نوشید.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود و آخرین اخبار مربوط به اعتراضات در ایران. اما در همین باره پیشتر گفتگویی داشتم با جواد لعل محمدی، عضو کانون صنفی معلمان ایران و از امضا کنندگان بیانیه استعفای رهبری، و ابتدا درباره گسترش اعتراضات در ایران پرسیدم.
در این خوزستان مظلوم که در ایام جنگ خواستداری اونها از تمامیت ارضی کشور زبانزد خواست عام شد، میزبانی اونها از کسانی که برای حفظ تمامیت ارضی کشور در اونجا حضور داشتند شهره خواست عام بود، امروز تشنه لب و چنان گسترده شده که به نظرم عمدی گویا در کار هست و اوضاع رو عمدن جمهوری اسلامی به این سمت کشون میشه. شما ببینید یک استانی داریم پر از آب با رودخانه های متعدد، اما امروز تشنه است، دردمنده. یک استانی داریم ثروتمند که در تولید رتبه ناخالص داخلی رتبه دوم رو داره، اما در استفاده از همون ناخالص داخلی که خودش داره زحمت میکشه و تولید میکنه، در استفاده از اون جمهوری اسلامی رتبه 18 رو بهش داده. با توجه به تمامی شرایطی که در اونجا هست، وضعیت کار الان اونجا باید در بهترین شرایط خودش قرار داشته باشه، اما میبینیم که عمدن 33% بیکاری در اون استان برجسته شده، مردم دردهاشون رو دارن میگن و از استانهای دیگر دارن نیروی کار وارد میکنن. من احساسم اینه که رئیس این جمهوری اسلامی با توجه به حساسیتی که نسبت به اقوام داره، چه اقوام بلوچ، چه اقوام عرب، چه اقوام کرد، اینها در صدد اینن که بافت جمعیتی منطقه رو به هم بریزند و به این شکل یک تضمینی به لحاظ امنیتی برای خودشون ایجاد کنند. ولی اینها همه مردوده، شما میبینید که مردم لحظه به لحظه دارن میان بیرون، و اینها همه ریشه این مشکلات کجاست؟ سیاست گذاری های کلانیه که در این نظام مطابق اصل 110 قانون اساسی به رهبری داده. خب آب هم جزء مسائل اساسی و حیاتی کشوره.
ایشونه که تصمیم داره میگیره. من مقصر اصلی رو آقای خامنه‌ای میدونم. آقای خامنه‌ای نماد یک استبداده که استبداد اصلی در قانون اساسی تعریف شده و به اون حق میده.
این بار رهبر جمهوری اسلامی در اظهار نظری کم سابقه حق رو به معترضان داده و گفته که بله، اگر مردم خوزستان اعتراض میکنند حق با اونهاست. دلیل این اظهار نظر و موضع گیری رهبر جمهوری اسلامی در باره اعتراضات خوزستان چه هست؟
ببینید، این دقیقا نقطه ضعفیه که همیشه به این نقطه ضعف، چه در دیماه، چه در آبان و چه در وقایع اخیر، چه در سیستان و بلوچستان و سراوان به اون رسیدن، به همیشه آقای خامنه‌ای برای کوشش مشکلات و خالی کردن شانه از زیر بار مسئولیت رفته پشت در رئیس جمهور یا دستگاه های دیگر قایم شده. مطالبه‌گری در خوزستان عزیز امروز اولین حق حیات که داره صورت میگیره و واقعا اونقدر جدیست که غیر قابل اغماز هم هست. آقای خامنه‌ای خب نمیتونه در مورد این مطالبه‌گری جبهه بگیره و میگه نمیتوان از مردم گله داشت. بله، از مردم نمیشه گله داشت، چون مردم با پوست و گوشت و استخوانشون ناکارآمدی این حاکمیت رو در جای جای کشور دارن لمس میکنن، هیچ گونه چشمانداز مثبتی برای آینده نمیبینن.
آقای لال محمدی، چطور میشه تناقض این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی رو با دستگاه سرکوب و کشتار امنیتی که به سمت معترضان شلیک میکنند کنار هم قرار داد؟
نظام جمهوری اسلامی قدرت اداره کشور رو از دست داده و الان فقط در صدد کنترله. این اقداماتی هم که اینها انجام میدن و حرفایی که آقای خامنه‌ای میزنه، من فکر میکنم فرار رو به جلو هست. ببینید، اینها حوادث خونبار آبان رو رقم زدن، دیماه رو رقم زدن و با این گونه های قهرامیز، دارم میگم تعمدی در کار هست، با این گونه های قهرامیز به نظر من مبارزه رو نزد توده های مردم به همین شکل خشن اینها مشروعیت میخوان بدن، یعنی به این بهانه میخوان بهره برداری ابزاری بکنن. ولی باور ما به عنوان فعالان مدنی واقعا این هستش که بجز انتقال مسالمت آمیز قدرت که راه بهینه برای انجام یک نظام دموکراتیک و حقوق بشریه، این تنها راه ما مبارزمون باید مبتنی بر مقاومت و بجونه.
بله، نقطه نظرات جواد لعل محمدی، عضو کانون صنفی معلمان ایران و از امضا کنندگان بیانیه استعفای رهبری رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بر اخباری که از ایران میرسد، شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 و آمار بستری شدگان و قربانیان آن در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر کشور همچنان بالاست. این وضعیت حتی به کمبود تخت و مشکلات ظرفیت بیمارستانی در تهران منجر شده. امیر پوریا از رادیو فردا که این اخبار رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. امیر، از آمار و شرایط وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا و تأثیر تعطیلی 6 روزه استانهای تهران و البرز و محدودیت‌های دیگه برای ما بگو.
سلام تانوشین و سلام مخاطبان رادیو فردا. آنچه که گفته میشه توسط مسئولین بهداشتی این است که تعطیلی 6 روزه استانهای تهران و البرز به دلیل مسافرت‌هایی که اتفاق افتاده به ویژه به شمال کشور، عملاً به زیان، حالا از جمله تعابیری که مطرح کردن مسئولین بهداشتی، به زیان خود کادر درمان شده، به این معنا که بنا بوده این یه مقداری آمار رو پایین بیاره و الان اونها بیشتر در واقع با موج بستری ها و مراجعات سرپایی مواجه بودن. یکی از این آمار در واقع اعلام میکنه که از 25 تا 31 تیر که در واقع هفته 74 همه‌گیری کرونا در ایران بود، تعداد در واقع افزایش 17% موارد تست مثبت سرپایی، افزایش 15.5% بستری و افزایش 22% تعداد بیماران فوت شده رو داشتیم. یکی از دلایل این اتفاق این بوده که در واقع رفت آمد با خودروی شخصی ممنوع بوده، اما عملا انجام می شده با 1,000,000 تومان جریمه در ترددهای بین شهری و خیلی ها به اصطلاح این رو به جان می خریدن که مسافرت بکنن. و در این حال معاون راهداری کشور گفته بود که بسیار به خود اتوبوس ها هجوم آوردن برای رفت آمد. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت امروز گفته که رعایت پروتکل های بهداشتی بسیار پایین اومده و در تهران، البرز، قم، مازندران و گیلان به کمتر از 40% رسیده. در این حال اون بحث حاشیه‌ای هم وجود داره که او، ایرج حریرچی، گفته که کسانی که اصرار داشتن به برگزاری تجمعات مذهبی الان باید برای این وضعیت عذرخواهی بکنن، در حالی که یک در واقع مقام دیگری در استان مازندران، مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران ناصر شکریان امیری، هم گفته امروز که باید مردم رو به روزه های خانگی عادت بدیم در طول محرم. اما در اخبار همونطور که دیدید آمده بود که در شورای هیئت های مذهبی تصویب شد که برپایی پرشور عزاداری هیئت ها در محرم ادامه داشته باشه، البته با رعایت پروتکل های بهداشتی که میدونیم در عمل چندان موثر نخواهد بود.
امیر، وضعیت واکسیناسیون الان در چه حال هست و آیا خبر تازه‌ای داریم؟
امروز یک شنبه 3 مرداد در واقع مجموع واکسیناسیون دوز اول از 7,870,000 نفر کمی بالاتر رفته و 2,394,700 نفر هم دوز دوم واکسن رو دریافت کردند که مجموع واکسن ها هم اسپوتنیک روسی و سینوفارم چینی بوده. تا به حال هنوز واکسن داخلی تولید داخل به در واقع واکسیناسیون عمومی نرسیده. امروز خبر بوده که 1,095,000 دوز واکسن چینی در فرودگاه بین المللی تهران در واقع پروازش نشسته. بحثی بوده که امروز علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت مطرح کرده که مجموع واکسن وارداتی تا الان حدود 14 میلیون بوده که 10 میلیونش توسط هلال احمر وارد شده. یک آمار یه مقدار شاید بشود گفت که خوشبینانه از تولید واکسن داخلی ارائه داده که از ماه آینده ما از جمعه آینده 2 میلیون واکسن داخلی خواهیم داشت، که در این حال این رو به لحاظ زمانبندی علیرضا رئیسی مطرح کرده که خط تولید واکسن از مرداد هفته 1,000,000 قراره به ما تحویل بده. از شهریور 2 برابر میشه و میتونیم ماهی 7 تا 8 میلیون بر روی تولید داخل حساب کنیم. بحث مربوط به انتقال واکسن های اهدایی از ژاپن که آسترازنکای تولید خود ژاپن بوده هم مطرح بوده که علیرضا رئیسی گفته که تعداد 2,000,000 واکسن دیگرش هم در راهی که برسه. این در شرایطی که الان المپیک توکیو که داره برگزار میشه، این گلایه در خود مردم معترض ژاپن خیلی فراوان مطرح شده که هنوز کمی بیش از 20% جمعیت خود ژاپن واکسینه شده. در نتیجه خیلی مشخص نیست که این واکسنی که داره به ایران اهدا میشه آیا مازاد بر نیاز داخلی خودشونه یا نه. باز من در حواشی این اخبارم رئیس بنیاد مسکن علیرضا تابش که در سال 84 بدون هیچ تغییری در واقع ریاست بنیاد مسکن رو به عهده داشت، بر اثر کرونا شنبه شب جان باخت.
بله، سپاسگزارم. امیر پوریا بود و آخرین اخبار و حواشی مربوط به شیوع همه‌گیری کرونا و روند واکسیناسیون در ایران. حسن روحانی روز یکشنبه 3 مرداد در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی بار دیگر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را به کارشکنی در مسیر رفع تحریم ها متهم کرد. رئیس جمهوری ایران طرح مجلس شورای اسلامی موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران و تصویب نشدن لوایح FATF را عامل ناکامی دولتش در رفع تحریم ها و بروز مشکلات اقتصادی دانست. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا ولیزاده.
تنها 9 روز مانده به پایان کار دولت، حسن روحانی میگوید در پایان سال 99 در حال برداشتن تحریم ها و رسیدن به توافق اجمالی با گروه 5+1 بودند، اما مصوبه 11 آذر ماه سال گذشته مجلس دست و پای دولت را در رفع تحریم بست. اشاره حسن روحانی به روز 11 آذر سال گذشته برمی‌گردد که مجلس ایران با تصویب طرح اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها علاوه بر سرعت بخشیدن به فعالیت‌های هسته‌ای ایران مقرر کرد اگر تا 3 اسفند سال گذشته تحریم‌های مالی، بانکی و نفت علیه جمهوری اسلامی حذف نشود، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود. دولت حسن روحانی در ابتدا با اجرای این قانون به شکلی که مجلس مصوب کرده بود مخالفت کرد، ولی به گفته محمد جواد ظریف رهبر جمهوری اسلامی دستور داد که مصوبه مجلس اجرا شود. به گزارش ایرنا، حسن روحانی همچنین نهایی نشدن لوایح معروف به FATF را مشکل بزرگ دیگری خواند و افزود در این زمینه دولت و وزارت اقتصاد کار خود را انجام داده بود و مجلس و شورای نگهبان نیز کمک کرده بودند، اما یک جای دیگری برای دولت مشکل درست کرد که هنوز هم ادامه دارد. آقای روحانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام نام برد که لوایح FATF سالهاست در این مجمع که اعضای آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند خاک می خورند. فعالان اقتصادی ایران می گویند عدم تصویب این لوایح و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پولشویی باعث به حد اقل رسیدن داد و ستد مالی و بانکی حتی با کشورهایی چون چین و روسیه شده است. در مقابل اصولگرایان که اکثریت مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اختیار دارند می گویند با تصویب این لوایح دست ایران برای کمک به نیروهای نیابتی حزب الله لبنان و دیگران بسته می شود. این در حالی است که به گفته آقای روحانی اگر FATF تصویب نشود رفع شدن تحریم‌ها هم هیچ کمکی به حل مشکلات بانکی ایران در ارتباط با دنیا نمی‌کند. در ماه‌های گذشته ایران و کشورهای عضو برجام در 6 مذاکرات وین که با حضور غیر مستقیم آمریکا برگزار شد، تلاش‌هایی برای احیای برجام انجام دادند که هنوز به نتیجه نرسیده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آخرین گزارشی که روز 21 تیر ماه درباره نحوه اجرای برجام به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات مربوط به احیای برجام در ابتدای دولت ابراهیم رئیسی تکمیل شود، دولتی که 9 دیگر کار خود را آغاز خواهد کرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در سومین روز از مسابقات المپیک 2020 توکیو در روز شنبه ورزشکاران ایرانی امروز در 4 رشته با حریفان خود روبرو شدند. در جنجالی ترین دیدار امروز ناهیده کیانی با کیمیا علیزاده از تیم پناهندگان المپیک با هم مبارزه کردند. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
کاروان ایران در سومین روز از بازی‌های المپیک 2020 توکیو در 4 رشته روبروی حریفانشان قرار گرفتند. در جنجالی ترین و بحث برانگیزترین دیدار امروز از نگاه تماشاگران ایرانی، رویارویی ناهید کیانی، تکواندوکار ایران در وزن 57 کیلوگرم از ایران با کیمیا علیزاده از تیم پناهندگان المپیک بود. دو رفیق و تکواندوکاری که این روزها عکس‌های دو تاییشان کنار هم از زمانی که هر دو برای تیم ملی ایران می‌جنگیدند در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می شود. کیمیا علیزاده سال پیش به آلمان پناهنده شد و یکی از 3 تکواندوکار و 29 ورزشکاری است که به عنوان تیم پناهندگان در توکیو رقابت می کند. در این دیدار کیمیا علیزاده عضو سابق تیم ملی ایران در المپیک ریو و برنده مدال برنز آن مسابقات موفق شد با نتیجه 18-9 هم تیم سابق و رقیب امروزش را از میان بردارد. کیمیا علیزاده همچنین با غلبه بر ستاره تکواندوی بریتانیا جید جونز، معروف به هانتر یا شکارچی سر و دارنده 2 طلای المپیک و 1 مسابقات جهانی، موفق شد با نتیجه 16-12 به مرحله بعد رفته و حریف 22 ساله چینیش را نیز با 1 برتری شکست دهد و به مرحله نیمه نهایی صعود کند. اما او در مرحله بعد از حریف روسیش 10-3 شکست خورد و در دیدار رده بندی مقابل حریف ترکیه‌ایش با اختلاف 2 و با نتیجه 6-8 مغلوب شد و مدال برنز را از دست
دست داد.
میرهاشم حسینی هم دیگر تکواندو کار ایران در وزن منهای 68 کیلوگرم مردان در گام نخست برابر هوانگ یوجن، نایب قهرمان سال 2017 جهان از تایوان پیروز شد. او در یک چهارم نهایی برابر حریف 19 ساله ازبکستانیش به میدان رفت و با نتیجه 34-22 شکست خورد. با صعود نماینده ازبکستان به فینال، میرهاشم راهی جدول شانس مجدد شد. در مرحله بعد حسینی مقابل دایهون لی قهرمان مطرح جهان از کره جنوبی قرار گرفت و نتیجه را 30-21 واگذار کرد و از دور مسابقات حذف شد. و تیم ملی بسکتبال ایران در دیدار افتتاحیه رقابت‌های بسکتبال المپیک 2020 توکیو به مصاف تیم جمهوری چک رفت که در پایان با نتیجه 84-78 شکست خورد. در پایان این دیدار بهنام یخچالچی با کسب 23 امتیاز، 3 ریباند، 4 پاس گل و 1 توپ ربایی تأثیرگذاری 22 را داشت و به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. شاهین تب مربی تیم ملی بسکتبال پس از شکست مقابل جمهوری چک در اولین گام به کمبود بازی‌های تدارکاتی اشاره کرد. و نازنین ملایی در یک چهارم نهایی مسابقات قایقرانی روینگ تک نفره زنان مسافت 2 کیلومتری را با زمان 8:07.32 طی کرد و پس از نمای اندگان نیوزلند و سوئیس در رده سوم ایستاد و به نیمه نهایی المپیک 2020 صعود کرد. او بعد از بازی گفته بود دیگر تیم‌ها جلیقه یخی داشتند. مربی من اما برای خنک شدن و ریکاوری حوله خیس به من داد. بر اساس اعلام کمیته برگزاری بازی‌ها به دلیل شرایط نامناسب جوی، رقابت‌های روینگ یک روز به تعویق افتاده و پنج شنبه برگزار می‌شود. و در تیراندازی هانی رستمیان با قرارگیری در رتبه دهم در رشته تیراندازی از صعود به دور نهایی باز ماند. مهیار صداقت در رشته تفنگ بادی 10 متر تنها با اختلاف یک امتیاز از رقیب چینی خود در رتبه نهم قرار گرفت و از صعود به فینال باز ماند. اما در حواشی مسابقات المپیک، کمیته بین‌المللی المپیک بار دیگر تاکید کرد پوشیدن ماسک روی سکوی توزیع مدال یک درخواست نیست، بلکه الزام است. و سیمین رضایی داور المپیکی ایران در رشته تنیس روی میز امروز یک شنبه قضاوت بازی حساس مرحله یک چهارم نهایی میکس دوبل بین تیم‌های ژاپن و آلمان را بر عهده داشت. رضایی در این مسابقه قضاوت عادلانه‌ای داشت و رضایت سرداور مسابقات را به همراه داشت. و ورزشکار ژاپنی به اولین مدال طلای تاریخ اسکیت در المپیک رسید. ورزش اسکیت برای اولین بار است که در المپیک 2020 برگزار می‌شود. نینو سالکوادزه تیرانداز 52 ساله گرجستانی صاحب رکورد 9 حضور پیاپی در المپیک شد تا بین ورزشکاران زن رکورد دار شود.
گزارش نسرین افشار رو میشنیدید. اما باید اضافه کنم که کیمیا علیزاده در مسابقه مدال برنز هم رقابت رو به حریف ترکیه باخت و از دستیابی به مدال در این مسابقات باز موند. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
روحانی میگه که اگه تحریم ها نبود، کرونا هم نبود، دلار الان 5,000 تومان بود. یعنی این اگراش تو این 8 سال تو این دم آخر هنوز ادامه داره. آقای روحانی، دیروز لاتاری رو قرعه کشی کردن، اگر من 6 تا نمرم بود کلی برنده میشدم، اما یه دونه نمرم هم نبود تو اون شماره‌ای که اعلام کردن. اگر شاه نرفته بود الان چی میشد؟ اگر شما اصلا نیومده بودید الان چی میشد؟ آخه با اگر و اما و انشالله و ماشالله مگه میشه کشور اداره کرد؟
من ضمن تبریک به خانم کیمیا علیزاده به عنوان یک ایرانی به ایشون میگم که شما در واقع پیشگام ورزش قهرمانی و پهلوانی بانوان ایرانی هستید و مایه افتخار همه ایرانیان، و امیدوارم که شرایط در آینده نزدیک به ترتیبی برای شما مساعد بشه که زمینه و استعدادهای انکارناپذیری که شما در این ورزش دارین به مرحله ظهور برسه و برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم.
حاکمان جمهوری اسلامی ایران ثابت کردن با قطع انترنت در نقاط از خوزستان سرکوب‌های مردم را و دشمنی با ملت ایران را لاپوشانی کردند و همیشه نسبت به سرکوب‌ها دروغ گفتند و همواره سرکوب می‌کنند ملت ایران را.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به انتهای این مجله شامگاهی رسیدیم، اما تا لحظاتی دیگر شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی صدای دیگر، صدای زنان، از رویا کریمی مجد گوش کنید. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
شنونده 600مین شماره مجله هفتگی صدای دیگر هستید، مجله‌ای که این بار به یادبود زنی اختصاص دارد که در ذهن هر روزنامه‌نگار و فعال زنی جایگاهی ویژه دارد. روزا افتخاری با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. روزا افتخاری نامی آشناست برای همه آنها که دستی از دور یا نزدیک بر آتش برابری طلبی زنان دارند. زنی که نامش در شناسنامه مجله زنان، اولین مجله فمینیستی ایران، از همان اولین شماره ثبت شد و سالها مدیر داخلی مجله‌ای بود که هر شمارهش با تلاشی بیوقفه منتشر می شد. روزا افتخاری زنی برآمده از جنوب ایران که تجربه فعالیت سیاسی و جنگ و خانه بدوشی را در کوله خود داشت، با همه توانش تلاش کرد تا بار مجله زنان به مقصد برسد. شهلا شرکت او را بال پرواز مجله زنان می دانست. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا که سالها با مجله زنان همکاری می کرد، می گوید
روزا افتخاری یکی از پایه های مجله زنان بود و شاید بشه گفت دست راست خانم شرکت به عنوان سردبیر، و اگر نبود خیلی از این اتفاقاتی که در مجله زنان رخ داد رخ نمی داد یا به این شکل اتفاق نمی افتاد به دلیل انضباط کاری و نوع رفتار حرفه‌ای که در کارها داشت. دوستی و رفاقت رو در این مسائل دخالت نمی داد، به ضوابط حرفه‌ای پایبند بود و به ویژه در مورد مسائل زنان فقط دغدغه عملی نداشت، دغدغه نظری هم داشت و همین دغدغه نظری باعث شد که عملاً پای نواندیشان دینی رو که در اون زمان در این زمینه ها حرف می زدن و نکات تازه‌ای رو مطرح می کردن به مجله زنان هم بکشه و بذاره که بحث ها به سمتی بره که مجله زنان هم وارد بحث هایی بشه که در حوزه دیگری مطرح شده بود و از این بابت سهم مهمی داشت در مجله زنان. ولی شاید بیش از هر چیزی اونچه که در مورد خانم افتخاری مطرح بود، ارتباطات وسیعی بود که پیدا کرده بود با اشخاص متفاوت از منظرهای گوناگون و به نحوی همه اونها رو پاشون رو به مجله زنان میگشود. من فکر میکنم همه کسانی که با روزا کار کرده بودن به این ویژگی‌های حرفه‌ای، به اون نگاهش و به صمیمیتش در کار و به رفتار حرفه‌ایش حکم تأیید می‌گذارن و این حکم تأیید فکر کنم بزرگترین چیزی باشه که روزا افتخاری رو و کارش رو در مجله زنان متمایز می‌کنه از کسانی که کار کردن باش.
زمانی که سکانداری بخش اندیشه مجله زنان به روزا افتخاری سپرده شد، مطالبات زنان از روشنفکران دوران و به خصوص روشنفکران دینی را دستمایه مصاحبه‌های ماندگار کرد و کسانی را که داعی دار روشنفکری بودند به پاسخگویی واداشت. نگیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا و استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در مورد فعالیت‌های روزا افتخاری در مجله زنان میگوید
به خصوص من از طریق مصاحبه‌های مهمی که با اصلاح طلبان و نواندیشان دینی به خصوص می‌کرد با کارهاش آشنا بودم. این مصاحبه‌های چالشی در بستر تاریخی و جامعه شناختی و توجه به مسائل زمان در اون مقطع تاریخی تو ایران خیلی به نظر من اثرگذار بود، چون به خوبی یه نوعی وادار می‌کرد روشنفکران ما رو که اثرگذار بودن در جامعه روی مسائل زنان کار کنن یا پاسخگو باشن و حساسیت نشون بدن روی جنسیت، سکشوالیته و مسائل زنان. و خب این یه نوع نوآوری بود که این مجله از طریق این نوع مصاحبه به جامعه تقدیم کرده بود و اثرات خودش رو هم گذاشته بود.
اما پرواز او برای استفاده از فرصت‌های تحقیقاتی در آن سوی دنیا جایش را در مجله زنان خالی کرد، جایی که تا آخرین شماره مجله همچنان خالی ماند و هیچ کس نتوانست آن را پر کند. این سوی جهان اما باز هم دغدغه زنان دست از سرش بر نداشت. روزا افتخاری در واشنگتن پایه‌های انتشار مجله اینترنتی را استوار کرد. علیرضا اشراقی مدیر برنامه‌های خاورمیانه و شمال آفریقای مؤسسه جنگ و صلح ساکن آمریکا در مورد آغاز به کار زن نگار، نشریه پژوهشگران و کنشگران مطالعات زنان که با همت روزا افتخاری منتشر شد میگوید:
خیلی خلاصه و گذرا اگر بخوام توصیف بکنم، روزا همیشه در مفصل کنشگری و کار فکری حضور داشت، به این معنا که احساس میکرد کنشگران فمینیست همواره نیاز دارن که خوراک فکری و خون تازه برای کار و عمل داشته باشند و این خوراک فکری از طریق آشنایی با چارچوب‌های فکری و نظریات و تئوری‌های جدید فمینیستی و بحث‌هایی که در این زمینه هست میتونه براشون فراهم بشه. همواره به دنبال این بود که ببینه این نظریات و در این حال تجربه‌ها در جاهای مختلف، موقعیت‌های مختلف جغرافیایی در سراسر جهان چگونه میتونن ترجمه بشن و به درد عمل و کنشگری بخورن. برای همین هم بود که اتفاقا در اغلب شماره های موضوع زننگار که شما نگاه میکنید، علاوه بر بخش هایی که مقالات تئوریک و بیشتر نظری هستند، همواره به دنبال این بود که چندین در حقیقت مقاله و نمونه عملی از در حقیقت مورداتی که تجربه خاصی در کشورهای مختلف، کنشگری‌های مختلف زنان در اون محیط‌های خاص جغرافی داشتن هم ترجمه بشه، در کنار اون مقالات تئوریک عرضه بشه.
نیره توحیدی نیز مجله زننگار را یکی از پایه‌های اصلی در تولید اندیشه‌های فمینیستی برای مخاطبان فارسی زبان می‌داند و می‌گوید:
در خارج از ایران هم خانم افتخاری یکی از مهمترین کارهاش به نظر من تأسیس نشریه اینترنتی زننگار بود که در چندین شماره تونست بالاخره به چاپ برسونه، با مدیریت خیلی منضبط و مؤثر خوبی به پیش برد که به مباحث مهم نظری و تئوریک در عرصه جنسیت، فمینیسم و سکشوالیته می پرداخت و در واقع ایرانیان رو و علاقمند رو با منابع غیر فارسی آشنا می کرد و این مباحث مهم رو وارد مباحثی که زنان در ایران و خارج از ایران باید بدونن مطرح می کرد. اینها رو در این نشریه شاید میشه گفت اولین نشریه بود که ما به زبان فارسی مباحث مهم تئوریکی که در این زمینه شده رو مطرح کردیم و معرفی کردیم.
24 شماره مجله زننگار حوزه های مختلف مسائل نظری را پوشش می داد، از سکسوالیته تا مبارزه بدون خشونت و از زنان در سینما تا شکنجه زنان. از علیرضا اشراقی میپرسم: روزا که به تایید همه کسانی که او را میشناسند مدیری موفق بود، چرا زننگار را برگزید؟
از همون تجربه کار در ایران و در حقیقت دغدغه‌هایی که متوجه شد در زمینه به خصوص فکری وجود داره، روزا احساس کرد که به شدت نیاز هست به یک مجموعه پلتفرمی که چارچوب‌های فکری مطالعات زنان، نظریات فمینیستی، بحث‌های مختلف، مناظرات مختلفی که در این زمینه هست و به خصوص در حوزه‌های خیلی خاص و میان رشته‌ای رو بشه برای مخاطب فارسی زبان داخل ایران عرضه کرد. علتش هم این بود که خب در داخل کشور به دلایل مختلف و مهمتر از همه حساسیتی که و سانسور شدیدی که وجود داره در زمینه مطرح کردن نظر فمینیستی، امکان این نبود که به راحتی این تئوری‌ها در دسترس قرار بگیره. در این حال خب منابع کافی برای اینکه بشه یک کار جمعی در داخل کشور هم انجام بشه برای در دسترس قرار دادن این نظریات و چارچوب‌های فکری وجود نداشت. در نهایت خوشبختانه تونست که این ایده رو بازندگان راه بندازه.
تیر ماه 1400 دست سرد سرطان رضا افتخاری 60 ساله ساکن آمریکا را از جامعه فعالان و کنشگران زن ربود. جای او برای همیشه در کنار همه روزنامه‌نگاران، کنشگران و اندیشمندان حوزه زنان خالی خواهد بود. یادش ماندگار. به پایان مجله این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.